شنونده برنامه مثل ساعت باشید.
مثل ساعت. سلام به همه ایرانی ها.
سلام به مردم اهل تلاش و کار.
درود به اونهایی که سرشون توی کار و تجارته.
درود به اونهایی که میدونن اگه یه تجارت خوب بخوان راه بندازن چه کار باید بکنن.
برنامه امروز مثل ساعت تقدیم به همه اونایی که در تجارتشون هم خیرش به خودشون میرسه هم به کل جامعه.
برنامه مثل ساعت مال آدمایی که هم خودشون خوب پول در میارن و هم به دیگران خوب سود میرسونن.
راستی شما میدونستین ما با چند تا کشور همسایه هستیم؟
فکر کنم یه 7-8 تایی هستن. آره؟
نه، اگه کشورهایی که دریایی با ما فاصله دارن هم حساب کنیم 15 تا کشور.
15 تا؟ خیلیه ها.
بله خیلیه. خب حالا میدونین چه جمعیتی توی این کشورهای همسایه هست؟
سوالتون سخت‌تر شد. چقدر جمعیت؟ من فکر کنم یه 300-400 میلیونی بشن. آره؟
با عرض تأسف بازم اشتباه گفتم. نزدیک به 800 میلیون نفر.
800 میلیون مطمئنی شما؟
بله.
800 میلیون خیلی ها. بعد چطوری حساب کردی؟
خب شما فکر کن فقط پاکستان در جنوب شرقی ایران بالای 200 میلیون نفر جمعیت داره.
چه خبر؟ مثلا حواسم به پاکستان نبود. هیچ وقتم فکر نمی‌کردم که برنج پاکستان این همه کارگر و مزرعه‌دار پشتش خوابیده باشه.
تصور این که ایران بتونه تو این بازار 800 میلیونی سهمی به دست بیاره واقعا شگفت انگیزه، نه؟
آره خب میگم خیلی خوب میشه واقعا، نه؟
اگه ما با همین 15 کشور همسایه کار کنیم قطعا هیچ تحریمی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی نمیتونه به ما ضربه بزنه.
موافقم. ولی ببین یعنی دقیقاً بعد چه اتفاقی بیفته؟ این که شما گفتین
حدود 24 میلیارد دلار تجارت فعلی ایران با کشورهای همسایه است، اما به راحتی میشه اونو به 48 میلیارد دلار در 3 سال آینده افزایش.
48 میلیارد دلار؟
بله.
چه خوب.
این صحبتیه که کارشناسا اونو به طور جدی مطرح میکنن.
عجب.
این صحبتهای آقای میرهادی رهگشایی بشنویم.
به طور خاص کشورهای همسایه رو اگه ما در نظر بگیریم حدود 600 تا 800 حالا بسته به اینکه چه کشورهایی در محدوده حساب بشن 800 میلیون نفر جمعیتن، حدود 1000 میلیارد دلار سالانه واردات دارن، اما ایران سهمی که از این بازار منطقه‌ای داره خیلی ناچیزه و حدود 2% و در واقع اصلا به نوعی میشه گفت هیچ برنامه ریزی نشده که استفاده بشه از این ظرفیت، در حالی که اگه این ایران بتونه حتی 10% سهم بازار کشورهای منطقه از این طرف، حالا از پاکستان اون طرف ترکیه یکی دو تا از این کشورهای عربی که امکان تعامل مثل قطر که امکان تعامل تجاری باشون داریم، اون طرف هم کشورهای اوراسیا تا روسیه، اگه این مجموعه را در نظر بگیریم اینا میتونه حداقل سهم 10% رو از بازار اینا داشته باشه و این اشتغال 1 تا 2 میلیون نفری برای ایران ایجاد میکنه، تولید داخلی رو بالا میبره، درآمد ارزی رو زیاد میکنه و خیلی مزیت‌های زیادی برای ایران داره.
حرفتون زیباست، اما فکر نکنم به این راحتی‌ها بشه تجارت رو توسعه داد.
اگه بخوایم میشه، فقط باید تفکر تجاریمون رو عوض کنیم.
خب اینو من قبول دارم، میدونم که ایرانی‌ها تو طول تاریخ تجار خیلی خوبی بودن، برای قرن‌ها ما درآمد کشورمون از همین تجارت تأمین می‌کردیم. اینو قبول دارم.
بله، در 100 سال اخیر پول نفت خیلی از فعالیت‌های ما رو کم کرده بود و الان باید دوباره دست بکاشیم. آقای میرهادی رهگشایی کارشناس اقتصادی در این باره تحلیل جالبی داره. بشنویم.
حتما.
الان خیلی از کشورها سهم تجارت از نسبتش به اقتصاد داخلیشون به تولیدشون رو اگه در نظر بگیریم، حالا به استثنای کشورهایی که اساساً تجارت محورن مثل کشورهای کوچیکی مثل امارات یا سنگاپور، اینا رو کنار بذاریم، کشورهای بزرگ و با جمعیت بالا حدود 30-40% نسبت تجارت به تولیدشونه. یعنی برای اینکه از مزایای تجارت خارجی بهره ببرن، بتونن کالایی که ارزونتر تولید میکنن یا مزیت دارن توش صادرات انجام بدن و کالاهایی که حالا تو داخل نیست، مواد اولیه‌ای که ندارن یا محصولاتی که گران تولید میشه تو داخل وارد بکنن، این تجارت رو شکل دادن با کشورها و نسبت تجارت با تولیدشون تا 40-50% میرسه. اما در مورد کشور ما این نسبت خیلی پایینه، یعنی از حدود 10% نسبت تجارتمون به کل تولیدی که تو ایران انجام میشه. این نشون میده که اهتمامی نداشتیم ما به تجارت، در حالی که مزیت ها به نسبت کشورهای دیگه خیلی مزیت داریم، چه از نظر جایگاه استراتژیکی که داریم، مرزهایی که با تعداد زیادی کشور داریم، هم امکان تجارت دریایی داریم هم امکان تجارت زمینی داریم. از این مزیت ها استفاده نکردیم و الان توی تجارت عقبیم.
من میدونم یه راه حل خیلی خوب قراردادهای دو جانبه با همین کشورهای همسایه است، درسته؟
درسته، یعنی یک قرارداد ویژه که به تجار دو کشور اجازه میده خیلی راحت تر برای خودشون بازاریابی کنن.
بله، و بعدش هم در ادامه جنسشون رو تو کشورهای دیگه بفروشن.
ایران هم چند تا از این قراردادها رو تصویب کرده.
جدا؟
بله.
خیلی هم عالی، پس لطفاً شما اینا رو یک یکی واسمون توضیح بدین.
بله چشم. اولیش ایران و ترکیه. مجلس ما در سال 1379 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب کرد. این قانون کمک کرد که در دهه 80 رونق تجارت ما با این کشور بسیار زیاد بشه.
ایران و ترکیه arasında tam bir komşuluk ve işbirliği atmosferi mevcut.
Başkanlığı siyaset خارجی جمهوری اسلامی ایران و اولویتی که به توسعه روابط با کشورهای همسایه میدیم، کشور بزرگ ترکیه از جایگاه ویژه برخوردار است. خوشبختانه روابط سیاسی ما در طی سالهای گذشته وضعیت بسیار خوبی را داشته، همکاری های امنیتی ما در وضعیت مناسبی بوده و به همین دلیل تصمیم جدی فراند کشور بر توسعه روابط اقتصادی پا به پای روابط خوب سیاسی برمیه. در این سفر فرصتی بود تا مروری بکنیم به موافقتنامه ها و اسناد امضا شده گذشته و پیگیری برای اجرای اونها و در این حال بر محورهای جدید و محورهایی که گفتمانی در گذشته شروع شده بود به تفاهمهای کلی برسیم که در یادداشت تفاهم 18 اجلاس کمیسیون مشترک و اینها بیان شد.
یا قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در سال 1383 تصویب شد. این قانون هم به سرعت در بازار خودش نشون داد.
And we can open new opportunities for cooperation between the two countries.
روابط خودمون رو در همه زمینه‌ها با توجه به مشترکات دیرینه و فرهنگی و تاریخی گسترش بدیم. روند خوبی رو ما در طول سالهای گذشته داشتیم که در این اجلاس این جمعنی رو داشتیم که باید تجربه جدیتری برای اجرا شدن اسناد داشته باشیم و به همین دلیل موافقت شد که کمیسیون مشترک در سطح وزرا هر 6 ماه یک بار برگزار بشه و انشاءالله در فاز اول ما بتونیم سطح روابط رو به 1 میلیارد دلار برسونیم. برای اینکه شرکت های خوب ایرانی بتونن در سیبر خدمات فنی و مهندسی تلاش بیشتری رو داشته باشن، ما یک خط اعتباری 200 میلیون دلار رو تشکیل کردیم که در اختیار شرکت‌های دولتی شرکت‌های ایرانی قرار بگیره.
بله، یه قانون خوب دیگه هم داریم که کمک کرده روابط دو جانبه اقتصادی ایران بهتر بشه.
بله، خب چی هست این قانون؟
آها، دهه 80 شمسی همسایه شرقی ما به سمت امنیت بیشتر رفت. این فرصت خوبی برای صادرات ایران بود. قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان سال 1389 تصویب شد.
روابط تجاری دو کشور از مرز 1 میلیارد دلار گذشته و ظرفیت‌های بیشتری بین دو کشور وجود داره. انجام مبادلات تجاری بین دو کشور با بهره‌گیری از پول‌های ملی دو کشور و همینطور تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی و همکاری‌های پولی و بانکی، مباحث و سرفصل‌های مربوط به حوزه بیمه و بانک بودند که مورد گفتگوی دو هیئت قرار گرفت. کارگروه حمل و نقل بین دو کشور تشکیل شد در حوزه مربوط به حمل و نقل. همونطور که میدونید در کنار ارتباطات جاده‌ای طی چند سال گذشته ایجاد راه آهن که در گام نخست پروژه مهم خواف هرات در دستور کار هست که 3 قطعه از 4 قطعه این پروژه توسط ایران ساخته شده، اتصال اون به هرات امکانهای گسترده تری رو برای شبکه ریلی هم جاده ابریشم و هم مناسبات بین دو کشور فراهم می‌کنه.
میشه یه سوالی بپرسم؟
بله حتما.
خب حالا این قوانینی که شما گفتی چه کمکی به بهبود تجارت ایران با این کشورها کرده؟
سوال خوبیه. یه جستجوی ساده نشون میده که حجم تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه در 5 سال گذشته بالغ بر 45 میلیارد دلار بوده.
45 میلیارد دلار؟
بله.
خوشم اومد. خب
یه گزارش از مرزامون داریم، اونم با هم بشنویم.
میشنویم.
در جهت گسترش روابط تجاری و بازرگانی، هیئت 40 نفره از بازرگانان و تجار ترکیه از مرز رازی خوی وارد آذربایجان غربی شدند.
Bundan kısa bir süre önce hem Türkiye
Cumhuriyeti Hedef Muğlazi Musafirat İhkak Khastahay Doğu Riyaset Cumhuriye Keşfere Cumhuriye İslami İran ve Türkiye ki khastan hacmi tezahürat beyni do keşfere ve 30 milyar dolar belirsinler. Şehir evan ve hatırı daştığınız 300 kilometre mezi muşteri baş şehristanı koy. Hedef kuzari ki kerede mikhan azin sahmi tezahürat 30 milyar dolari sahmi beşter yaydı şehir evan beş.
İn heyeti tecari der bad be bulut bostan der neşast muşterek ba tutsu و بازرگانان شهرستان خوی شرکت کردند.
نسبت به سرمایه گذاری دوستان در این قسمت از مرز جمهوری اسلامی ایران بسترها آماده شده، تجار وان در اینجا سرمایه گذاری بکنن و امیدوارم که انشاءالله رحمان پروتکلی که بین دو کشور امضا شده که مقدار تجارت به 30 میلیارد دلار باید برسه، انشاءالله ما بتونیم سهم خوبی در این منطقه بین دو کشور در شهرستان خوی و همچنین وان داشته باشیم.
مرز با توجه به حجم ترددی که داره، خیلی وقت پیش بایستی ما در حقیقت پروژه آزادراه اون رو آغاز میکردیم که خب به حمدالله الان شرایطش فراهم شد و ما در مشارکت با یک سرمایه گذار بخش خصوصی 1 قطعه از این مسیر مرند تا بازرگان رو امروز با حضور آقای رئیس جمهور عملیات اجراییش رو آغاز کردیم.
چقدر خوبه، ولی حالا مثلا تجارت ما با کشور افغانستان خب چه کمکی به صادرات ما کرده؟
خوبه، آفرین، اینم سوال خوبیه.
جدا هرچی من میپرسم سوال خوبیه دیگه.
حتما همینطوره. جوابش کاملا با آمار موجوده.
اگر آمارشو شما دارید پس بفرمایید.
چشم. در سال گذشته بیش از 2,361,232,456 دلار کالا از ایران به افغانستان صادر شده که این میزان از لحاظ وزنی بالغ بر 6,380,000 تن بوده که از این حیث ایران رتبه نخست منبع تأمین و واردات همسایه شرقیشو به خودش اختصاص داده.
رتبه نخست، جالبه. بعد اون وقت از اینم گزارش داری؟
بله، یک گزارش از مرزهای دو کشور بشنویم.
اینم میشنویم.
همزمان با سفر معاون امور مجلس و عسکری رئیس گمرک ایران به تایباد و مرز دوقارون، یکی از مجهزترین سیستم‌های ایکس‌ری کامیونی در این معبر رسمی کشور افتتاح شد.
اولویت‌های مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران رو تجهیز گمرکات به سیستم‌ها و دستگاه‌های کنترلی قرار دادیم که تقریبا کل گمرکات کشورمون رو که حجم بالایی از واردات و ترانزیت کشور رو تشکیل میدن شناسایی کرده. دوقارون برای ما از حیث اینکه مقصد کالای ترانزیتی هست تقریبا 1,000,000 تن در سال مقصد کالای ترانزیتی ما از گمرک اول مقصدی ما محسوب میشه.
این دستگاه توانایی کنترل کامیون در دو حالت ایستاده و در حالت حرکت تا سرعت 5 تا 15 کیلومتر را دارد.
احتمالی که در اینجا در نظر گرفته شده بیش از 300 میلیارد ریاله و تعدادی که این دستگاه باید کنترل بشه، اسمی که براش تعریف شده بین 1000 تا 1200 دستگاه.
بیش از یک سوم نیازهای کشور افغانستان از استان خراسان رضوی و حدود 60% صادرات استان و ترانزیت استان از این دروازه و از این گمرک که یکی از گمرکات بسیار مهم استان خراسان رضوی و کشور هست در حال انجام.
گمرک دو قارون با قدمتی 100 ساله یکی از 5 گمرک برتر کشور محسوب می شود. روزانه بیش از 350 دستگاه کامیون ترانزیت از گمرک دو قارون به مقصد کشور افغانستان بارگیری می شود.
میگم چه قوانین خوبی هستن این موافقتنامه های تجاری ها.
بله دقیقا، اگه تو قوانین ایران جستجو کنیم موارد دیگه هم پیدا میشه.
خب شما لطف کن جستجو کن به من بگو.
بله قبل از اینکه شما بگین من جستجو کردم.
آفرین، منم مطمئن بودم که شما این کار کردید، اما امیدوارم که حالا یه جورایی به این کشورها یه سفری هم بکنید.
منم امیدوارم. یه قانون خوب دیگه در دهه 80 شمسی تصویب شد که قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو D8 بود.
بعد اون وقت D8 کدوم کشورها میشن؟
الان میگم. دولت‌های جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری عربی مصر، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اندونزی، مالزی، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه.
اشتباه نمی‌کنی شما؟ من فکر کنم این D8 بیشتر سیاسی باشه ها.
نه اینطور نیست. در متن قانونی که در همه این کشورها تصویب شده اینطوری اومده.
نگو که متن قانون رو هم آماده کردین که بخونینا.
بله دیگه.
خب باشه بخونید، ما گوش میکنیم.
بله. در متن قانون گفته شده با آگاهی نسبت به برادری و دوستی دیرینه خود، با امید به اینکه این موافقتنامه فضای جدیدی را برای روابط اقتصادی و تجاری بین آنها ایجاد خواهد کرد، با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع ویژه و اقتصادی بوده و موجب بهبود استاندارد زندگی ملت‌های آنها خواهد شد، با در نظر داشتن اینکه توسعه روابط اقتصادی و تجاری مشترک صلح و ثبات جهانی را ارتقا خواهد داد.
در اوج روزهای تحریم، تجارت با همسایه‌ها و البته با پول‌های ملی میتونه اقتصاد ایران رو در اوج نگه داره.
اوایل دهه 90 ثمرات این قوانین خودشو در اقتصاد ایران نشون داد و تجارت با برخی کشورها به اوج خودش رسید. اصلا بهتر تحلیل آقای میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی رو بشنویم.
ما تا سال حدود اوایل همین دهه 90 یه شیب خیلی فزاینده ای داشت. حتی ابتدای تحریم ها هم نتونست جلوی افزایش صادرات ما به عراق رو بگیره. خاطر اینکه یه شبکه مویدگی شکل گرفته، صادر کننده حالا خیلی هاشون در حجم عمده نیستن که بشه رصدشون کرد، جلوشون گرفت. این صادرات همینطور اضافه شد و روند صعودش تا به 6 میلیارد دلار رسید. اما تو 4-5 سال اخیر این 6 میلیارد دلار ثابت مونده، در حالی که بازار عراق داره تقویت میشه.
امیدوارم که دولت و مجلس به تجار ایرانی کمک کنن تا تو این بازار جدید فعال شن.
دقیقاً اینجاست که سیاست به اقتصاد نزدیک میشه.
موافقم.
حاکمیت و مجلس میتونن به تغییر مسیر اداره کشور کمک کنن.
با اینم موافقم.
همه نهادها باید به بازرگانان ما کمک کنن که بازارهای جدید برای کشور پیدا بشه.
درست.
از وزارت خارجه گرفته تا وزارت سمت. آقای میرهادی رهگشای میگن
الان شرایط جهانی اینه. الان کشورها وقتی تو اجلاسی مثل G20، G7 یا آسان هر جا که جمع میشن، یکی از محورهای گفتگوشون اینه که الان WTO رو چیکار کنیم که ما بتونیم تو شرایط چند جانبه کاری ادامه حیات بدیم. البته این یه جریانیه که برقراره. از طرف دیگه کشورها معطل WTO به هیچ عنوان نموندن، رفتن در قالب چند جانبه گرایی و دو جانبه گرایی توسعه تجارتشون رو در دستور کار قرار دادن. صحبتی که ما میگیم اینه که چرا ایران با وجود اینکه مزیت تجاری داره، کشورهای همسایه ظرفیت واردات کالاهای تولیدی ایران رو دارن. مثلا ما اگر بخوایم به کشورهای اروپایی صادرات بکنیم، مثلا تولیدی نداریم که اونا بفهمن وارد کنن جز مواد اولیه. ولی کشورهای همسایه ما، چه تو شرقمون پاکستان و افغانستان، چه کشورهای حوزه مقاومت عراق و لبنان و سوریه که حالا با تخریب‌هایی هم تو این سال‌ها همراه بوده داخلیشون، چه کشوری مثل ترکیه حالا تو مواد غذایی میتونیم صادرات داشته باشیم، به چه کشورهای اوراسیا که اونا هم بخش زیادی از اقتصادشون مبتنی بر نفته، کالاهای زیادی رو وارد میکنن، کالاهای مصرفی زیادی رو وارد میکنن، اینا ما ظرفیت صادرات داریم. اما هر زمان توی دهه‌های یک دو دهه اخیر صحبت از استفاده از ظرفیت تجاری شده، تنها چیزی که مسئولین ما گفتن این بوده که ما باید تلاش کنیم عضو سازمان تجارت جهانی بشیم، که الان مشخص شده یک سازمان تاریخ مصرف گذشته است. یعنی عملاً به بن‌بست رسیدن، تمامی 160 کشور عضو معتقدن این اگه تغییر ساختاری نداشته باشه امکان ادامه حیات نداره.
من میدونین اگه خواسته باشیم روابط پایداری با همسایه داشته باشیم، باید حمل و نقل بین ما خیلی خوب باشه.
آره قبول دارم، من خودم تو جاده ها کامیونای عراقی و ترکیه‌ای رو دیدم. حالا اینا کجا بار میبرن من نمیدونم.
منم نمیدونم، ولی حضور اونا تو جاده های ما معنی خوبی داره.
جدن؟ یعنی برای کشور تولید ثروت میکنه؟
البته، و همینطور اعتبار ما هم در بین تجار کشورهای دیگه بالا میره.
اگه اینطوری باشه که خیلی خوبه.
از کامیونا مهمتر ایجاد راه آهنه که در مورد اونم یک قانون خوب داریم.
در مورد اونم قانون داریم. چه جالب. چی هست این قانون؟
بله، اواخر دهه 80 مجلس 8 قانون موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی رو با رأی بالا مصوب کرد تا با کشورهای همسایه امکان توسعه راه آهن باشه.
خیلی خوبه، خیلی جالب. حالا شما تصور کن که از افغانستان، از عراق، از پاکستان، چه میدونم ترکیه، حتی ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان هی قطارهای باری بیان و برن.
درسته، و به نظرم این بهترین شیوه تضمین تجارت هستن.
4 قبل بود که اولین توافقنامه ها امضا شد. این گزارش رو از وزیر راه ایران با عراق بشنوید.
خوشبختانه مذاکرات بسیار موفق و مثمر ثمری رو داشتیم. در 5 حوزه مختلف ما مذاکره داشتیم، همچنین در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و همچنین در ارتباط با خطوط هوایی و همچنین در ارتباط با بحث آبراهه اروند و همچنین در ارتباط با بحث صدور خدمات مهندسی. نکته دیگه که باید فقط اضافه کنم اینه که همچنان که گفته شد، تقسیم کار ما اینه که خط آهن توی عراق رو طرف عراقی اجرا میکنه تا لب مرز، پل رو در واقع ما اجرا میکنه. این در واقع تقسیم کاریست که ما داریم. پل در واقع یک پل بسیار بزرگیست، 700 به طول پل، و پلی هستش که باید متحرک باشه و یه پل متحرک کار پل با تکنولوژی بسیار بالایی هستش که بتونه وقتی کشتی میاد این عرشه پل حرکت بکنه و بتونه راه رو باز کنه که کشتی ازش عبور کنه، کشتی به عبور کرد و مرتبه پل برگرده و به هم وصل بشه. کار فنی بسیار بزرگ و کار پیچیده است.
ببین، میخوام یه آماری از این حجم معاملات بدم.
چقدر خوب. بله بفرمایید آقای آماری، از کجا این همه آمار دارین شما؟
توی اداره آمار و علوم وابسته بالاخره یه آشنایی داریم ما.
خب بعد بفرمایید قبل از اینکه آشناتون لو بره.
بله خب، از حدود 44 میلیارد و 309 میلیون دلار صادراتی که تو سال 97 انجام شد، حدود 24 میلیارد و 132 میلیون دلار به 15 کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از 54% صادرات کشورمون به مقصد کشورهای همسایه بوده.
چقدر خوب. خیلی خوبه.
بله که خوبه، چرا خوب نباشه. حالا اجازه بدید که این بار من از یک قرارداد تجاری صحبت کنم.
بفرمایید، اجازه ما دست شماست. فقط چه قراردادیه که من نگفتم؟
آخه گفتم وسط این بحث شیرین روابط دو جانبه و چند جانبه نمیشه دیگه از اتحادیه اقتصادی اوراسیا صحبت نکرد.
این چی هست، این اتحادیه اقتصادی اوراسیا؟
ببین، همین سال گذشته بود که دکتر روحانی رئیس جمهور ما به این اتحادیه رفت. ایران هم سعی کرده که به عنوان یه عضو جدید تو این بازار جدید یه جایگاهی همچین پیدا کنه.
آها، یعنی یک فضای جدید برای تجارت و صادرات محصولات ایرانی.
دقیقاً. البته یه ظرفیتیه که پویا کردنش واقعا کار سختیه ها.
خب حالا به نظر شما چقدر میتونه اتحادیه اقتصادی اوراسیا برامون مفید باشه؟
شما اجازه بده صحبتهای دکتر روحانی رو بشنویم، فکر میکنم بهتر منظور منو متوجه بشی.
خواهش میکنم.
ما اخیراً با اتحادیه اوراسیا یک توافق موقتی رو امضا کردیم و در اجلاس سران اونها در ارمنستان شرکت کردیم. خب در اکو بودیم و حضور داریم در کنفرانس اسلامی غیر متعهدها، همواره حضور فعال داشتیم و الان هم فعال داریم. فعالیت های سه جانبه ای رو در سالهای اخیر شروع کردیم که خب قبل به این صورت نبود. اجلاس هایی که بر مبنای روند آسانه تشکیل میشه بین ایران، ترکیه و روسیه، اجلاسی که بین ایران، آذربایجان و روسیه سه جانبه تشکیل میشه، اجلاس هایی که بین ایران، هندوستان، افغانستان تشکیل میشه و سایر اجلاس هایی که ما تو سطح منطقه داریم، همه بر این مبناست که جمهوری اسلامی ایران باید حضور فعالتر در منطقه و در سطح جهان داشته باشه. تأمین منافع ملی ما، امنیت ملی ما در رابطه با کشورها بهتر تأمین میشه تا با فاصله گرفتن با کشورها.
امیدواریم اقتصاد ایران با همسایه‌ها بیشتر ارتباط برقرار کنه.
هر دوست جدید تو یکی از کشورهای دور میتونه یک گره از مشکلات اقتصاد ما باز کنه.
در این بین مرزنشین‌های ما هم تجارتشون رونق میگیره و میشن خبره کار.
چی بهتر از این که کسب و کار و درآمد مرزنشین‌های ما بیشتر بشه و این مناطق هم آبادتر.
برای این رشد فقط اراده می‌خوایم و یکم تحرک.
امید همه به تجاریه که بتونن در پس سیاست اقتصاد رو هم رشد بدن.
به امید روزهای روشن‌تر و ساعت‌های دقیق‌تر.
تا برنامه بعد،
مثل ثانیه شمار باشید، همیشه در حرکت و همیشه دقیق. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
بله دوستان عزیزم، برنامه مثل ساعت رو به اتفاق هم شنیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما مادامی که نگاه خداوند بزرگ و بخشنده همراهمون باشه، همیشه و در هر لحظه اتفاقات شگفت‌انگیز و آرامش بخشی برامون رقم میخوره. از پخش رادیو سبا آرزو میکنیم آدینتون پر از شگفتی و حال دلتون تا انتهای این روز خوب باشه. البته آخر هفته خوبی رو در کنار عزیزانتون انشالله که تجربه کنید. سوایی های عزیز، داریم نزدیک میشیم به ساعت 11:30. به اتفاق هم برنامه پرده عاشقی رو خواهیم شنید. بفرمایید.